الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن کریم مرگ به معنای انتقال نه به معنای نابودی، کسی که از دنیا میره رابطه او با عالم هستی، با پروردگار، با گذشتش قطع نمیشه. این نقطه انتقالی که خداوند متعال مقرر فرموده یک نقطه انتقال حکیمانه است. به این معنا که مرگ انسان‌ها رو حکمت پروردگار اقتضا کرده. علتش رو هم خیلی خوب از آیات قرآن و روایات میشه استفاده کرد. که من محصولی از آیات و روایات رو در چند جمله براتون عرض میکنم. خداوند برای تمام نیکی‌های انسان، البته انسانی که مؤمنه، این مسئله از زمان انبیاء خدا به وسیله پروردگار مطرح شد. برای همه مؤمنان نیکوکار که نیکیشون به معنای عبادت خدا و خدمت به خلق خداست، پاداش قرار داده. یه حقیقتی که کنار این پاداش ذکر شده، ابدیت پاداش، خلود پاداش، درسته که ما 50 سال 60 سال به توفیق خود حضرت حق و به هدایت او عبادت میکنیم در حد خودمون و خدمت میکنیم، طبیعتاً باید پاداش ما رو هم به اندازه عمر عبادت و خدمت ما قرار میداد. پنجاه سال پاداش، 60 سال پاداش در مقابل 50 سال عبادت، خدمت. اما چنین حدودی رو برای پاداش قرار نداد. کرم بی نهایت او، رحمت بی نهایت او و لطف بی نهایت او این اقتضا رو داشت. این یه امر قطعی که کراراً در قرآن مجید اعلام فرموده، با کلمه خالد، با کلمه ابد، که گاهی هر دو رو در یک آیه هم ذکر فرموده، خالدین فیها ابدا. خب اگر چنین پاداشی رو که مقرر کرده بنا بود در دنیا به بندگان خوبش بده، باید حیات دنیایی بندگان خوبش رو اینجا ابدی قرار میده. یعنی یه انسانی که متولد می شد و بعد آدم خوبی می شد و مؤمن می شد و کار خوب می کرد، باید بعد 50-60 سال بهش می گفت کافیه، حالا نوبت پاداشت، پاداش هم ابدی. خب باید زنده نگرش می‌داشت همینجا. همه ما هم که می‌دونیم 5 قاره خشکی محدوده، زمینش محدود. فرض بکنید از زمان آدم اگر می‌خواستن انسان‌ها رو زنده نگه دارن تا حالا و از حالا به بعد، خب این ظرف زندگی گنجایش نداشت. گنجایش موندن انسان رو الالعبد نداشت. این خودش یه مشکل. گنجایش پاداش رو هم نداشت، چون وقتی در روایات ما میگن یه انسان مؤمن نیکوکاری که خدا رو بندگی کرده، به مردم خدمت کرده، جاش در بهشت و نعمتهایی که در اختیار اوست بیش از کره زمین. خب این پاداش هم که اینجا گنجایشش نبود، نه حیات دائم انسان در کره زمین گنجایش داشت و نه پاداش خوبان. به همین صورت کیفر بدان هم نه زمین گنجایش داشت که همه بدا زنده بمونن و نه گنجایش کیفرشون رو داشت، چون کیفر اونها هم ابدیه و دائمیه. اینجا یه سوال ما میتونیم مطرح بکنیم، بگیم که این ابدی بودن پاداش و ابدی بودن کیفر برای چی؟ خب خوبان 50-60 سال خوبی میکنن، بدان بدبخت هم 50-60 سال بدی میکنن. چرا هر دوشون باید پاداششون و کیفرشون ابدی باشه؟ یه جواب زیبای امام صادق علیه السلام دارن، قانع کننده، و اون اینه که حالا من به شخص مثل میزنم، امام ششم اسم کسی رو نبردن، ولی برای روشن شدن جواب حضرت من به شخص مثل میزنم، مثلا به خود شما میزنم، حالا به انبیا نه، به ائمه نه. اگر کسی از شما مردم مؤمن بپرسه تا کی میخوای مؤمن باشی، تا کی میخوای پروردگار مهربان رو عبادت کنی، تا کی میخوای به حرف انبیا، به حرف پیغمبر، به حرف امیرالمؤمنین، به حرف اولیاء خدا گوش بدی، تا کی میخوای کار خیر بکن؟ شما جوابتونه تا هر وقت که خدا بخواد باشم میخوام همین گونه باشم. خب تا هر وقت کیه؟ دیگه معلومی تا هر وقت. من بنا ندارم از خدا رابطمو ببرم، بنا ندارم رو از بندگی برگردونم، بنا ندارم از کار خیر جدا بشم، تا هر وقت که باشم. سائل میگه اگه 1000 سال بمونی باز میخوای همین باشی؟ میگی آره. اگه 10000 سال بمونی چی؟ همین. اگه اصلا مرگ سراغت نیاد، همیشه کره زمین باشی، بازم میخوای این گونه باشی؟ شما میگین بله. حالا همین سوالو از بدکاران بکنن، یکی به بوش بگه تا کی میخوای بوش باشی؟ میگه تا هر وقت که هستم. تا کی میخوای در افغانستان و عراق زن و بچه و پیر و جوان رو بکش؟ میگه تا هر وقت که هستم. یا به این نخست وزیر ملعون پست اسرائیل یکی بگه تا کی میخوای این گونه باش؟ میگه تا هر وقت که هستم. امام ششم می‌فرماید ابدی بودن پاداش و خالد بودن کیفر مال نیت مردم، قمر بنی هاشم که نمیخواست تا 33 سالگی قمر بنی هاشم باشه، تا 60 سالم اگر بود قمر بنی هاشم بود، تا 600 سالم اگه بود قمر بنی هاشم بود، تا 6 میلیون سالم اگه تو دنیا بود قمر بنی هاشم بود. مگه حضرت نوح که بالاترین سن یقینی قطعیه که سند قرآنی داره 950 سال. خب 950 سال بنده خدا بود، اهل تبلیغ بود، اهل کار خیر بود، هر 100 سال یه بارم به پروردگار گفت ما کارمونو ادامه بدیم. خطاب رسید ادامه بده. سر 200 سال گفت خدای ما باز این مردم رو دعوت کنیم. خطاب رسید دعوت کنیم. در طول 950 سال کلن اونایی که مؤمن بودن و زنده بودن در پایان عمر نوح 82 نفر بودن. بعد با پروردگار صحبت کرد دیگه باید چی کار بکنی. تو گفتگوی نوح با خدا اومد که خب اینا دیگه حرفتو گوش نمیدن، خودتم که میگی لم تلدو الا فاجرن کفارا، ما دیگه بنا داریم این منطقه یا عالمو با آب پاکش بکنیم. ولی اگه خدا بهش میفرمود یه 950 سال دیگه باید بمونی، خب بازم نوح میموند. این نیت خیلی مهمه با اینقدر مهمه که حضرت جواد الائمه به پروردگار میگه اللهم اجعلنی ممن نوا و عمل، خدایا چنین نیتی رو به من بده که تا هستم بنده تو باشم. این دعای حضرت جواد الائمه است. این نیت رو ما باید حفظ بکنیم. یعنی اگه ضعیفم شدیم باید بگیم خدایا تو رو در همین حدی که میتونم بندگی میکنم. اگه رو تختم افتادم بگم خدایا من در همین حال خوابیدم تو رو بندگی میکنم. اگه زبونم هم از حرف زدن افتاد نمازم رو تو ذهنم بخونم. یعنی اعلام واقعی بکنم خدایا تا هستم میخوام بنده تو باشم. حالا بدنم به هر شکلی که در اومد دیگه اون دست من نیست، خودت فرمودی و من نعمره و ننکسه و فلخلق. عمر وقتی طولانی شد همه قدرت‌های بدن بنده دارای عمر طولانیمو برعکس میکنم، همه چی رو به سرازیری میره. خب بر دست ما کنی. این منم که باید از پروردگار عالم همیشه راضی باشم. همیشه. یه وقت پیش یه کسی بودم که 80 سال واقعا بندگی کرد و خدمت کرد. خب چشماش مشکل پیدا کرد و عمل کردن و هر دوش کور شد، دیگه نمیدید. یه 17-18 سالم بعد کور شدنش زنده بود. یه وقت رفتم دیدنش، یه تاجر طلا فروش اومد پیشش، گفتش که آقا فلان کس به من گفت خدمت ایشون که رسیدی بگو، من برای چشم شما خیلی ناراحتم. ایشون فرمودن سلام برسون، بگو این دوتا چشم من ساخت پروردگار بود، 80 سال اراده کرده بود من ببینم، حالا 10-12 سال اراده کرده من نبینم. این اراده مال یه نفر، به من چه، به تو چه، به چشم من چه کار دید؟ این حال عالی ترین حاله، عالی ترین حال که آدم همیشه همه جا در هر موقعیتی از وجود مقدس حضرت او راضی باشه و نیتش هم این باشه که تا زنده است با او باشه. امام صادق می فرماید این نیت باعث خلود پاداش برای شما خوبان، باعث ابدی شدن عذاب برای بدان. یزید می خواست توبه بکنه بعد حادثه کربلا، تو سرش می زد و توبه می کرد، اما سال بعد به مدینه حمله کرد، 2000-3000 نفر رو کشت، حتی تو حرم پیغمبر. اگه بنا بود توبه بکنه سال سوم توبه میکرد، سال سوم به یکی از سرداران سپاه پدر ملعونش گفت برو مکه، مکه رو اطرافشو منجنیق سوار کن، کعبه رو با خاک یکسان کن، مسجد رو هم نابود کن، اونجا رو تبدیل به بیابون کن و برگرد. خب این اگه 200 سالم زنده بودم این جنایات رو میکردم. شما جلو چشمتونه الان نزدیک 200 و چند ساله که امریکا حکومتش به وجود اومده، قبلن قاره‌ای بود که سرخپوستان درش زندگی میکردن، از وقتی این سفیدپوستان حرام لقمه که از انگلیس و ایتالیا و فرانسه رفتن اونجا، هیچ کدومشون هم آمریکایی نیستن، از اون زمان تا حالا دارن جنایت میکنن. حال 250 سال بهش 300 سال بهش 400 سال اینا همین. این علت ابدی بودن پاداش و ابدی بودن کیفر. پس معلوم شد در این مقدمه که امروز براتون عرض کردم، مرگ که به معنای نقطه انتقال کاریست از جانب خدا بسیار حکیمانه، خداوند خوبان رو چون اینجا جا نداره نیگرشون داره میبره عالم دیگه، خداوند پاداش خوبان رو چون اینجا جا نداره بهشون بده میبره عالم دیگه، در اونجا هم انسان جا زیاده که بتونه ابدی بشه، جایی هیچگی رو تنگ نمی کن. یعنی میلیاردها آدم خوبو که انتقال میده به عالم بد و دیگه مرگو ازشون ور میداره، موندگار اونجا دیگه اندازه زمینش اندازه زمین آسیا و افریقا و اروپا و امریکا و اقیانوسی یه نیست، اونجا یه عالمیه که میلیاردها خوب ابدی که بمونن هیچ جای کسی رو تنگ نمی کنه. هیچ. و پاداش ابدی رو هم به هر کی میده، این پاداش براش قابل بهره بردن، قابل استفاده کردن. اینجور نیستش که این پاداش معطل بمونه. خب بدان هم همینطور. نتیجه میخوام کاملا ترستون رو از مرگ معالجه بکنم. اگر مرگ اینه که به حکمت پروردگار عالم نظام داده شده برای اینکه منو ببرن جای دیگه که ابد بتونم زنده بمونم و پاداش ابدم در اونجا ظرفیت داشته باشه به من بدن، خب این که خیلی نعمت بزرگی خدا بر ما مقرر کرده. یعنی مرگ میشه نعمت، نمیشه بلا بر ما. مرگ میشه رحمت، نمیشه نقمت. پس اگر مردم مؤمن مثل شما از مرگ بترسن، ترسشون کاملا بیجاست و بیخودی. یه ترسیه که علت حکیمانه نداره. این مسئله مرگ از دیدگاه قرآن و روایات. یه روایت کوتاهی هم مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف از رسول خدا نقل میکنن. فیض آدم کمی نیست، آدم کم نظیریه که پیغمبر اکرم میفرماید خیلی روایت جالبیه، الموت تحفت المؤمن، مرگ هدیه خدا به بنده مؤمن. هدیه ترس داره. خداوند متعال یکی از چشم روشنیاش به بنده مؤمنش مرگه. خب مرگ به این معنا رو من براتون معنی بکنم از نظر مصداقی. مرحوم سید نعمت الله جزائری عالم بزرگی بوده که الان قبرش بین خرم‌آباد و اندیمش تو پل دختره، چون خیلی آدم بزرگی بوده از نظر علم و سیادت و تألیف، تقریبا اونجا الان یه امامزاده خیلی معتبریه، خیلی زیارتگاهیه، شلوغ هم هست اون زیارتگاه. اولاداش هم انو در ایران و در عراق هستن، بسیاری از اولاداش مرجع شدن و از علمای بزرگ شدن و مفسر قرآن شدن و یه نسل با برکتی ازش باقی مونده. هنوزم هستن، من با یه تعدادیشون ارتباط دارم، آدمای عالم، خدمتگزار، درستکار، پاک. ایشون از رده‌های خوب شاگردان مرحوم علامه مجلسی. ایشون خودشون نوشتن که من خیلی دلم میخواست بعد مرگ استادم مرحوم مجلسی او رو ملاقات بکنم، ببینم در چه حالی در عالم برزخ. نوشته یه شب اومدم کنار قبرش، خیلی گریه کردم. همون کنار قبر خوابم بود، دیدم قبر شکافته شد، استاد اومد بیرون. چقدر خوشحال شدم دیدمش. گفتم حالتون چطوره؟ گفتش که سید یه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مونده بود به مرگم، خبرم نداشتم که مرگم داره میرسه، چون مرگو به کسی نمیگن کیه، ولی حالا بهت میگم 10 دقیقه یه رو مونده به مرگم. من علامه مجلسی راضی به رضالله، راضی به قضاء الهی، از دردی که تمام بدنم و استخونام و اعصاب و گوشتم گرفته بود کاملا بی‌طاقت شدم. این دوام که اثری نداشت و خیلی رنج میکشیدم، درد معرکه به من فشار آورده. همینطوری که افتادم تو رخت خواب، دیدم پایین پام یه جوانی با یک دنیا ادب و با یه چهره‌ای که ما شنفته بودیم یوسف یوسف، نمیدونستیم یوسف چه جوری بوده، اما این انگار به ما داشت ثابت میکرد زیبایی چهره یعنی چی. به قدری با محبت و با مهربانی به من گفتش که ملا محمد باقر خیلی در مضیقه. گفتم میبینی که چه دردی به من حاکم شده، من واقعا طاقت تحمل این درد رو ندارم. گفت کجا درد میکنه؟ من همه جا. این با این دستش کشید روی مچ پای من، خیلی با محبت و آروم گفت اینجا که دردی من حس نمی کنم. درستم گفت، چون من دیدم مچ پام تا کل انگشتای پام آروم. عبور دستشو کشید تا دم زانوم، گفت خبری از درد نیست ملا محمد باقر. دیدم تمام درد ساق پا رفت. همینجوری اومد دستشو کشید رو شکمم تا رو گلوم، بعد یه دست با محبتی رو صورتم کشید. من دیدم صدای گریه زن و بچه‌ام بلند شد. من گفتم که من که کاملا خوب شدم، اینا برای چی دارن گریه میکنن؟ بعد دیدم جمعیت زیادی اومده در خونمون و دارن منو از تو خونه میبرن بیرون و دارن مردم سینه میزنن، تو سر میزنن، گریه میکنن. بعد بدن منو آوردن غسل خونه، غسل دادن. من قشنگ داشتم نگاه میکردم خودم که خیلی راحت بودم. بعد آوردن همینجا منو دفن کردن. من تازه فهمیدم اونی که بالا سرم بود و دست به من کشید ملک الموت بود. الموت و تحفت المؤمن. حضرت جواد الائمه این روایت رو کتابای مختلفی هم نقل کرده. واقعا خوش به حال ماها که این حرفا رو قبول داریم، باور داریم. آخه ما مردم متدین اگه حرف امیرالمؤمنین یا امام صادق یا جواد الائمه رو بخوایم باور نکنیم، با حرف کیو باور رو؟ غیر از اینا کی حرف راست واقعی داره؟ غیر از اینا کی حقیقت رو بیان میکن؟ امام جواد اومدن عیادت یکی از شیعیانش، تا از در اتاق وارد شدن این بیمار زار زار گریه کرد. حضرت نشستن خیلی با نرمی فرمودن بر چی گریه میکنی؟ گوه من میدونم دیگه این بیماری خوب نمیشم، من تو دالون مرگم. فرمود خب باش، خب باشی تو دالون من، گریه نداری که. من نمیگی دارم میمیرم، خب مرگ که گریه نداری. گوه یعنی مرگ ناراحتی نداره؟ این همه هی میگن مرگ مرگ، نمیدونم ملک الموت رو میبینی دوتا شاخ داره، یکیش تا اون ور امریکاست، یکیش تا اون ور شورویه، نم چشماش عین کوره های زوباهن اصفهانه. مرگ ناراحتی نداره؟ فرمود برای شما شیعیان ما چه ناراحتی داره؟ برای چی خدا در مرگ به شما فشار وارد کنه؟ به چه علت؟ گفت یبن رسول الله، ما که معصوم نیستیم، بالاخره تو دوره عمرمون دو تا غلطی، یه دو تا نگاهی، نمیدونم یه دو تا حرفی، بالاخره اونا رو چی کار بکنیم؟ چقدر قشنگ امام جواد براش توضیح داد مرگ شیعه رو، مرگ مؤمن. امام فرمودن شنیدی تا حالا یک کسی دوچار بیماری پوستی شده باشه از نوک سر تا نوک پا پشت و روی بدن هی توول میزنه میتره که زخم میشه، بعد رو این زخم دوباره توول میاد، یه همچین بیماری رو شنیدی؟ و بعد فرمود اگر به این بیمار بگن آقا یه حمومی افتتاح شده که هر کی با این بیماری بره تو اون حموم زیر دوش، آب دوش این حموم که بیاد تمام این زخما و تولا رو در جا میبره، پوست رو مثل روز تولد از مادر میکنه، این بیمار با این خبر چه حالی پیدا میکنه؟ گاغ و بهترین حالو. فرمود مرگ برای شما حمامه، حمام تمام رنجاتونو میشوره، تمام مزیقاتونو میشوره، اگه چهار تا گناه هم تو پروندتون مونده اونا رو هم میشوره. بازم میخوای گریه کنی؟ گفت نیم نرسول، الموت و تحفت المؤمن، برای مردم با ایمان مرگ چه نعمتیه. الله اکبر، چه نعمتی. پیغمبر اکرم میفرماید مؤمن که داره از دنیا میره آخرین قدم رو برای بیرون رفتن از همه رنجها و دردها داره برمیداره. این مرگ. دیگرانم مرگ دارن، اما نقطه بسیار بسیار پرفشاریه، بسیار پرفشار. خدا به ما خیلی لطف کرد که ما تو خانواده های مؤمن به دنیا اومدیم، خوب بالا اومدیم، اهل خدا شدیم، اهل مسجد شدیم، اهل دور هم جمع شدن شدیم، اهل منبر و گریه شدیم. سرمایه ما خیلی زیاد، اما دیگران کسی تو این برنامه ها نیستن، مسخرم میکنن، سینم سپر میکنن، غرورم نشون میدن. من درباره مرگ اونا فقط یک آیه براتون میخونم، البته 70-80 آیه بیشتره، یه دونشون میخونم. آدرس آیه رم میدم که بعد منبر، بعد صبحونه، بعد خونه رفتن یا مغازه رفتن، قرآن کریم باز بکنید، سوره ای که پروردگار به نام شخص رسول خدا نازل کرده، فهرست قرآن رو ببینید، اسم سوره به نام پیغمبر، آیه اواسط این سوره که اینان بدکاران حرفه‌ای. قبل از اینکه ملک الموت بیاد بالا سرش، قرآن مجید میگه فرشتگان میان کنار بسترش، یضربون وجوههم و ادبارهم، با تازیانه دوزخ هم به روی بدنشون میزنن هم به پشت بدنشون. البته زنش، دخترش، عروسش، دومادش که کنارش نشستن، اونا که نمیبینن این بساطو، نسبت به اونا عالم غیبه، ولی نسبت به خود محتضر عالم شهوده. حالا چه دردی داره اون تازیانه ها؟ فقط اونی که میخوره میفهم، ما چه میدونیم چه دردی داره؟ اون لحظه دیگه نه جای پشیمانیه، نه جای برگشتنه، نه جای توبه کردنه. و بعدم پیغمبر به حضرت زهرا فرمود دخترم، اینا در کمال غربت میمیرن، یک نفر نی به داد اینا برسه، غریب تنها. حالا قبلا اعلی حضرت بوده، نم رئیس بوده، مدیر بوده، پولدار حسابی بوده، اما لحظه مرگ در کمال غربت. ولی امام صادق می‌فرماید شیعیان ما قبل از اینکه ملک الموت جانشون رو بگیره ما رو می‌بینن، چون اون طرفن اونا، ما هم دیگه داریم می‌ریم اون طرف. بعد پیغمبر به ملک الموت میگه چیکار می‌خوای باهاش بکنی؟ عرض می‌کنه یا رسول الله، از پدر بهش مهربان تر. این مرگ نعمت، ترس نداره، شیرینه. من ندیدید بچه 13 ساله به عموش گفت اهلا من الاصل؟ چون اون مرگو میفهمید. یعنی این بچه 13 ساله طریق قرآن و عموش و روایات که از جدش پیغمبر نقل شده بود کاملا مرگ مؤمن رو درک کرده بود، فهمیده بود. خب روز یک شنبه است، چه خوبه که در دنیای باطنمون خودمونو بذاریم تو نیمه شب با امیرالمؤمنین بریم کنار قبر فاطمه زهرا. دو تا دستش روی قبر گذاشت، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود همراه زهرا نرفته اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت. سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالت زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من رب. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم أيد قائدنا، اللهم انصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مسائلی که در آیات قرآن و روایات مطرحه، این است که کیفیت انتقال مردم از این دنیا به دنیای دیگر متفاوته. مرگ برای همه مردم یکسان نیست. علتش یکسان نبودن باطن مردم و اعمال مردم و اخلاق مردم. که کیفیت مرگ انسان‌ها در ارتباط با باطن اونها و اعمال و اخلاق اونهاست. در این زمینه آیه کم نیست، روایت هم کم نیست. با قرآن کریم آشنا هستید، در حال قرائت قرآن ملاحظه کردید خداوند متعال مردم رو از زمان آدم تا روز قیامت به گروه‌های مختلفی تقسیم کرده. از گروهی به عنوان سابقون و با عبارت دیگر مقربون نام می‌بره. از قول حضرت ابراهیم علیه السلام نقل میکنه در رابطه با کیفیت حیات ابراهیم نقل میکنه که ابراهیم از مقربین بود و از صالحین و از محسنین. البته این تعابیر در سوره های مختلف قرآنه. در رابطه با مسیح می فرماید و جیهن فی دنیا و الاخرت و من المقربین. در اواخر سوره مبارکه واقعه می فرماید ان کانم من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این یک طایف که البته این عناوین اختصاص به انبیاء خدا و ائمه طاهرین نداره، غیر از انبیا و ائمه مردمی هم بودند، مردمی هم هستند، مردمی هم خواهند بود که سابقاً مقربان صالحان. در روایات از بعضی از این چهره ها اسم برده شده. امام صادق درباره محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، ابراهیم لیسی می فرماین اینان از بندگان صدیق خدا، از بندگان مقرب خدا، از بندگان صالح پروردگار بودند و می فرماین اینا همونطوری که در دنیا از یاران واقعی پدرم امام باقر علیه السلام بودن، در قیامت هم با پدرم حضرت باقر خواهند بود. یه طایفه رو باز در همین سوره خدا اسم میبره، اصحاب یمین. یمین در بعضی از ترجمه های قرآن اومده اصحاب دست راست. این ترجمه درستی نیست. یمین در اینجا اصطلاحه، به معنی اهل سعادت، به معنی نیکبختانه، که کرارن از خود پیغمبر و ائمه طاهرین سوال شده. این اصحاب یمینی که در سوره واقعه خدا از اونها اسم برده، در سوره های دیگه تحت عنوان اصحاب میمنه از اونها اسم برده. منظور کیانن در این؟ رسول خدا و هم ائمه طاهرین، و جالبه که هم و هم روایات شیعه نقل کردن که اصحاب یمین پیروان وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. مردمی که در حد خودشون در همه شؤون زندگیشون امیرالمؤمنین اقتدا میکنن، در حد خودشون. این که عرض میکنم در حد خودشون، چون امیرالمؤمنین میفرماید هیچ کدام از شما این قدرت و توان رو ندارید که به پایه من برسید. الا و انکم لا تقدرون الا ذلک. خب ما هم از شما چنین توقعی رو نداریم، خدا هم از شما این توقع نداره. توان ما و قدرت ما و به فرموده قرآن وسط ما محدوده. بر اساس همون توان و وسط ما از ما طلب تکلیف کردن. عمده حرف پیغمبر و ائمه طاهرین در این زمینه اینه، هم آیات قرآن این مسئله رو مطرح کردن، به خصوص آیات سوره مبارکه آل عمران، و هم روایات این مسئله رو مطرح کردن، که البته مورد توجه شما بوده از جوانیتون تا حالا، اما همین مسئله بسیار مهم مورد توجه خیلی ها نبوده، و اون اینه که این اصحاب یمین آلوده به گناهان کبیره نیستن، اصلا از این رده خارجن. گناهان کبیره بخش عمدهش در قرآن کریم ذکر شده و راه شناخت گناه کبیره در قرآن از صغیره هم یک نکته است. این نکته رو امام صادق بیان کردن، از حضرت وقتی سوال کردن گناهان کبیره در قرآن چه گناهانی؟ امام فرمودند در آیات قرآن هر گناهی که ذکر شده و کنار این گناه خدا وعده عذاب داده، این گناه کبیر است. بعدم در اون مجلسی که از حضرت سوال کردن، امام بیش از 20 آیه رو قرائت کردند که در آیات گناه مطرح شده، عذاب هم مطرح شده. حالا چند تا نمونه شو از قرآن مجید من براتون عرض میکنم که اینا گناهان کبیره است. یکی شرک به پروردگار، به این معنا که من در عبادتم و در اطاعتم دو تا معبود داشته باشم، هم خدا رو بندگی کنم و هم به قول قدیمی ها خورما رو بندگی کنم. یعنی در خوبی ها از خدا اطاعت کنم و در مسائل ضد حق حالا یا از خودم اطاعت بکنم یا از یه طاغوت، یه فرعون، یه یزید، یه شیطان اطاعت بکنم. این شرک. یه تعبیر زیبایی من بچه بودم شنیده بودم از منبریای قدیم، خیلی تعبیر زیبایی بود. اونا میگفتن شرک یعنی در نمازم به امیرالمؤمنین اقتدا بکنم و برو پلو خوردنم سراغ معاویه برم. این شرک از گناهانی که در قرآن به اون وعده عذاب داده شده رباس. از گناهانی که در قرآن به اون وعده عذاب داده شده ظالمانه و به ناحق کشتن انسان. از گناهانی که در قرآن صریحاً به اون وعده عذاب داده شده زناست، رابطه نامشروعه. از گناهانی که به عذاب خواهد خورد صاحبش سوگند دروغ، الیمین الکاذبه. اصحاب یمین دچار گناهان کبیره نیست. اگر دچار گناهان صغیره باشن قرآن مجید می‌فرماید ولم یسروا علی ما فعلوا، اینا اصرار بر گناه ندارن. حالا یه مدت زمانی میگذره، ممکنه به یه گناه کوچکی دوچار بشن که امیرالمؤمنین در خطبه متقین میفرماین قلیلون زلله، خیلی کمه لغزش این گروه. در هر صورت نه دارای مقام عصمتن نه اهل گناه کبیرم نه اصرار بر صغیره دارم. خب همین گناهان کوچکشون اینا تکلیفش چی میشه؟ اینا واقعا وقت مردن چهره نشون میدن این گناهان کوچک و کار مرگ و یه مقدار درهم و برهم میکنن، سخت میکنن، که خوشبختانه قرآن مجید در سوره نساء یه آیه داره خیلی به آدم این آیه آرامش میده، امنیت میده، سند الهیه، باید باورش کرد، باید قبولش کرد. پروردگار میفرماید این تجتنه بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما اگر رسمتون این باشه که از گناهان کبیره دوری کنید، آلوده به گناهان کبیره نباشید، من گناهان کوچک شما رو بر شما میپوشانم، از پروندتون پاک میکنم. هیچ نگران این نباشید که این گناهان کوچک اتفاق افتاده وقت مرگ رخ نشون بده. البته باید عنایت داشته باشید، آیه شریفه نعوذ بالله مجوز ارتکاب صغیره رو صادر نمی کنه، راه به آدم نشون نمیده که خب اگه اهل گناهان کبیره نیستی پس صغیره عیبی نداره. نه، صغیرم عیبه، گناه، معصیت، عمل خلاف پروردگاره. اما حرف قرآن مجید اینه که اصرار بر صغیره ندارن و کاسب صغیرم نیستن. حالا پیش اومده آلوده شدن به گناه صغیره به خاطر اجتناب از کبائر، ما یه هدیه به بندگانمون میدیم که صغائرشون رو میبخشیم. این تجتنه بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. خیلی هم جالبه که برای نکفر عنکم سیئاتکم راه‌های خیلی زیبایی خدا قرار داده، که در روایاتمون هم در این زمینه خیلی مسائل جالبی مطرحه که حالا یکیشو من براتون میگم که اصلش در قرآن، توضیحش مال پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. درباره نماز شما در قرآن میبینید و خوبی ها که پروردگار میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات اذهب یذهب، یعنی از بین بردن. خوبی های شما اینقدر قدرت داره که بدی های شما رو از بین میبره. ظاهراً یه خانومی با اضطراب و ناراحتی سنگین میاد خدمت رسول خدا، هیچ مهلت هم نمیده، تا میرسه با گریه و زاری به پیغمبر عظیم و شأن اسلام میگه من امروز دوچار چنین گناهی شدم. حالا گناهشو به پیغمبر میگه، هم مثلا دارم دق میکنم، دارم سکته میکنم. خب اونم ارزیاب مسائل که نبود، من شنیده بود آدم خدا رو گناه بکنه خیلی بد کرده، جریمه داره، جزا داره، کیفر داره، جهنم داره. اگه همه مردم وارد به حقایق دین بودن، هم آرامش خیلی خوبی داشتن، هم زندگی خیلی خوبی داشتن. مشکل مردم اینه که اغلبشون جاهل به دینن و اونی هم که از دین میدونن یه کلیاتیه که بلدم نیستن این کلیاتو با آیات قرآن و روایات تحلیل بکنن ببینن حالا نهایتا همینیه که دارن فکر میکنن یا یه چیز دیگه است. که خیلی از اون مسائلی که مردم فکر میکنن و نتیجه گیری میکنن اون نیستش، یه حقیقت دیگری. حالا این خانوم اونم روزگار اول اسلام به نظرش رسیده بود این یه دونه گناهی که مرتکب شده دیگه تموم شد و پرونده بسته شد و اهل جهنمه بود. وقتی حرفش تموم شد، این روایت رو اهل سنت هم دیدم نقل کردن، فخر رازی در تفسیرش نقل میکن، پیغمبر فرمودن وقت نماز عصر که شد، اهل نماز که هستی؟ گفت بله یا رسولم. فرمود نماز عصر تو که خوندی معلوم میشه از ظهر گذشته بود، با خوندن نماز عصرت خدا این گناه تو میبخشه، پاک میکنه. و همینطور اگه عبادت خدا، کار نیک، کار خیر ادامه پیدا بکنه، خود این خوبی های زیاد و عبادات مداوم پرونده رو شستشو میده. این هم یه طایف اصحاب یمن. بعد دیگه میره سراغ طایفه های دیگه، فاسقان، مجرمان، مشرکان، کافران. اینا مجموعشون یعنی مقربین، اصحاب یمین، منافقین، کافران، مشرکان، که حالا این پنج عنوان در قرآن مجید کلی تره. وقتی به لحظه مرگ میرسن، کیفیت مردنشون و انتقالشون به عالم بعد پنج جوره. یه جور نمی میرن اینا. مقربین به یک کیفیت از دنیا میرن، اصحاب یمین به یک کیفیت، منافقین به بدترین کیفیت، مشرکان و کافران به کیفیت خیلی سخت، که انشاءالله خداوند عنایت کنه من آیات مربوط به مرگ اینا رو و روایاتشون رو براتون میخونم. امروز سعی میکنم که با یه بحث دیگه این ترس بیهوده از مرگ رو که بعضی از مردم مؤمن دارن علاج بکنم، که نگاهشون به مرگ همون نگاه خدا باشه، همون نگاه پیغمبر و نگاه ائمه طاهرین باشه، که مضطرب نباشن، التهاب نداشته باشن، ترس بی علت و بی خود نداشته باشن. ببینید ما باید در نگاه به مسائل تا تابع پروردگار عالم باشیم. ببینیم پروردگار عالم راجع به مرگ ما مردم مؤمن چه نظری داره. ما مؤمن هستیم اما امیرالمؤمنین میگه هم وزن ما نیستیم. چرا نیستیم؟ چون نمیتونیم. دیگه از ما نمیخواد خدا وقتی نمیتونیم. ما وقتی که به قول پیغمبر اکرم که حالا متن روایتشم براتون بخونم خیلی خوبه، در روایت داره یه مرده‌ای رو داشتن تشییع میکردن، پیغمبرم وارد تشییع شدن تا قبرستان بقیع، تا وقتی مرده رو میخواستن وارد قبر بکنن، رسول خدا از لحظه ورود در تشییع سکوت بود، هیچی نمیگفتن. حالا ایشون که امیرالمؤمنین میفرماید هر وقت پیغمبر در حال سکوت بود سفر فکری باطنی داشت، که این سفر فکری باطنی بالاترین ذکره که اسمشو گذاشتن ذکر خفی، قویترشو میگن ذکر اخفا در مقابل ذکر جلی. ذکر جلی اینه که من کلمه پاکی رو تکرار بکنم و مردمم صدامو بشنون، البته آروم تکرار بکنم، یا الله یا رب یا ارحم الراحمین سبحان الله الحمدلله. اما ذکر خفی اینه که من در باطنم نسبت به عاقبت خودم، نسبت به اعمال خودم، نسبت به حقایق عالم، نسبت به قیامت در اندیشه و در توجه باشم. خب این ذکر خیلی بالاتر از اون ذکر جلیه. سکوت بودم. قبر که آماده شد دیگه بنا داشتن که جنازه رو مردم بلند بکنن بدن به اون کسی که تو قبره. پیغمبر اکرم اومدن کاملا بالا سر قبر و شروع کردن به درون قبر رو نگاه کردن. مرده رو که خوابوندن و بند کفنش رو باز کردن و صورتش رو روی خاک گذاشتن، پیغمبر سکوتشون رو شکستن، ناله زدن و از جملهشون هم پیداست آه من هذه الداهیت العظمى، اشاره کردن به تو قبر، گفتن وای از این بلایی که بزرگتر از این بلا نیست، که رابطه انسان با همه امور دنیا قطع شده، حالا وارد جایی شده که دو تا کار در حقش میکنن، یکی رسیدگی به پرونده، یکی قضاوت، که صاحب این پرونده باید کجایی باشه. بعد رو کردن به مردم فرمودن دلتون میخواد، علاقه دارین از این بلایی که سنگین تر از اونیست نجات داشته باشیم؟ خب همه گفتن بله. فرمودن زندگیتون رو بر سه پایه قرار بدید: اداء واجبات الهی. تقسیم هم نکنید واجباتو که بگین خدا یا نمازتو میخونم خمستو نمیدم، این نشد. روزه میگیرم زکات نمیدم، ثروت جمع میکنم مکتو نمیدم، پول جمع میکنم انفاق نمیکنم، کار خیر نمیکنم. خدا که فقط نماز رو واجب نکرده، روزه رو واجب نکرده، یه سلسله امور مالی رو هم بر شما واجب کرده، هیچ تفاوتی با نماز نمیکنه. فریضه الهی فریضه الهیه. به من وقتی میگن اگه نماز رو ترک بکنی تارک و صلات کافره، به معنای بدترین ناسپاسه در مقابل پروردگاره. خب زکات هم که ترک بکنم همین عنوان روم میاد، خمسم هم که ترک بکنم همین عنوان روم میاد. یه وقت یه پیرمردی اومد پیش من گفت من خودم میدونم 60 سال اشتباه داشتم، حالا دیگه نزدیک مرگم، شما منو پاکم کن و راه پاکی رو بگو، اما یه شرط باهات دارم. گفتم چی؟ گفت نمازهای قضامو بگو میخونم، روزهامو یه خاکی به سرم میرزم، نمیدونم چی کار میکنم چی کار میکنم، اما دست به پولم نزن. نگی این پولو باید بدی اون پولو باید بدی. گفتم من دست به کارهای دیگه هم نمیذارم، شما میتونی چایی تو بخوری بری. این توبه ای که تو میخوای نه در قرآن نه در روایات، این توبه هم اختراع خودت که میگی من با همه چی خدا حاضرم بسازم، اما با مسائل پولیش نه حاضر نیستم بسازم. گفتم تو مثل اون عربی میمونی که تو کویر عربستان شطورش داشت میمور، اینم نشسته بود شطور رو نگاه میکرد زار زار گریه میکرد. بعد یه عرب دیگه اومد رد بشه، گفت برادر چی انقدر گریه میکنی؟ گفت شطورم داره میمیره. گفت چرا داره میمیره؟ گو علف نبود، جو نبودم، خار نبود، اما یه بخچه نون که 40-50 تا نون توش بود بغل عربه بود صاحب شطور. گو خب دوتا از این نونا رو بده شطورت نمیره. گو نه گریه مفتیه، میتونم گریه کنم، اما نون نه نمیشه که آدم بیاد دین خدا رو به اراده خودش قطعه کنه. یه مطلبی که در قرآن خدا مطرح کرده، حالا من نمیدونم چند جای قرآن، اما شما کلمه تفرقو رو در قرآن مجید ببینید که دو جا اومده، یکی تیکه تیکه شدن جامعه اسلامی و حزب به حزب شدن و دست دست شدن و راستی شدن و چپی شدن و نمیدونم شرقی شدن و غربی شدن. و قرآن مجید امتی رو که خودشونو با دار و دست بندی و با حزب بندی تیکه تیکه میکنن رد کرده، گفته من این امتو ابدا قبول ندارم، اینا تیپ فرعونی هم. این در قرآن. و منم نمیدونم چرا بعد 30 سال هنوز مسئله حزب و حزب سازی در کشور ما مطرح. قانونم دارن به عنوان قانون احزاب، در حالی که خدا حزب سازی رو مخترعش و فرعون میدونه. شما آیات اول سوره قصص رو ببینید، قبل از موسی و فرعون آیاتی که درباره امت ها هست من نگاه کردم، این گناه دستبندی در امتهای گذشته نبوده، از زمان فرعون به بعد شروع شده. این یه تفرقه که در آیه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا منظور این فرقه گراییه که یه امت واحد باشید، محورتون هم قرآن مجید باشه. ببینید قرآن چی میگه، نه اینکه حزبتون چی میگه، مدیر حزبتون چی میگه، اینا رو خدا قبول نداره. عوارضش هم دیدی تو مملکت چقدر در این زمینه دولت و ملت و کشور ضرر کردن. حالا ما که خیلی بحث سیاسی بلد نیستیم، نمیخوایم هم بلد باشیم، ادامه ندیم اینو. یه مرحله تفرق فی دینه که کلمه تفرق رو کنار دین ذکر کرده، معنیش اینه که مردمی میان میگن هر چی به میلمون میسازه از دین عمل میکنیم، هر چی هم به میلمون نیست کاری به کارش نداریم. اینو خدا میگه، این دینداری نیستش، این بیدینیه. تفرق در دین ممنوعه. خب خیلی جالبه، این مسلمانای صدر اول اسلام نزدیک بود بیان پیش پیغمبر، تو سوره بقره است، و حرف یهودیای زمان موسی رو بزنن. نزدیک بود که پروردگار جلوشون رو گرفت که نیان پیش پیغمبر من و همچین فضولی نکنید. یهودی ها اومدن پیش موسی، گفتن موسی این درست نیست که هرچی خدا خودش طرح بده به ما اعلام بکنه. انظرونا و راؤونا، انظرنا و راینا. نه، به پروردگارت بگو یه چیزایی را ما خوشمون میاد، تو باید قانونی بکنی که این یه چیزایی رو ما خوشمون میاد باید قانون بشه که گریبانمونو کسی نگیره. الان حاکم بر اروپا و آمریکاست، حاکم یعنی به مجالس اروپا و مجالس امریکا جامعه میگن ما این برنامه رو میخوایم، خوشمونم میاد، باید شما قانونی بکنید، و اونا هم قانونی میکنن. حالا کسافتکاریایی که قانونی شده، من منبر رو آلوده نکنم و نگم که چه گناهان کبیره ای رو جامعه لندن، انگلیس، فرانسه، آمریکا خواستن از دولت، دولت هم گفته خب ملت میخوان قانونی شد. نزدیک بود بیان پیش پیغمبر که یا رسول الله این که درست نیست که خدا هر تصمیمی بگیره ما عمل بکنیم، یه چیزایی را ما میخوایم، به پروردگار بگو اینایی که خواسته ماست قانونی بکنه، که اصل جلوشو گرفت خدا که نیاین همچین حرفی بزنید. بعدم به پیغمبر گفت، اینم خیلی آیه مهمیه، خیلی، که یه وقتی در شیراز یه متعصب حزبی اومد پیش من، هی درباره حزب حرف زد، مملکت حزب میخواد، جامعه حزب میخواد. خوب که حرفشو زد، گفتم مدیران این احزاب از بندگان خالص صالح شایسته پروردگار مهربان عالمن، که مثلا یکی از حزبا برنده شد تشکیل دولت داد، حزب شما برنده نشد، شما وقتی یه حزب دیگه برنده شد تسلیم اون حزبی و بهش کمک میدین و کاراشو را میندازین. همین میخواست بگه بله، خب تو این 100 ساله اخیر هیچ حزبی با حزب دیگه موافق نبوده در هیچ. میخواست بگه بله دروغ بود، گفت نه. گفتم پس مدیران کل احزاب دوچار هوای نفسن و خدا به پیغمبرش فرمود. این آیه رو برای اون خوندم، اونم همون رو اصلا از حزب بودن برید. گفتم خدا به پیغمبر فرمود ولئن اتبعت اهواءهم. حبیب من، اگر خواسته های نامعقول مردم رو بپذیری، پیروی کنی، بگی باشه من اینو قانونیش میکنم، لنهبتن عملک، کل پرونده تو میسوزونم و نابود میکنم. این جریمه گناه پیروی از خواسته نامعقول مردم. رو دروسی که نداشت خدا با پیغمبر، به پیغمبر گو کل زحمات دوره عمر تو حبت میکنم، انگار یک لحظه منو بندگی نکرد. اینکه من دینو تقسیم بکنم نمیشه. خب الحمدلله ما متدین و ما دیندارا تا حالا وارد این بازی نشدیم، خدا نخواسته. خدا به ما کمک داده که در عمل بدین دین رو تقسیم نکنیم، که بگیم نماز تو میخونیم خمس نه، روزه میگیریم زکات نه، پول تو میگیریم حجت نه، مرتب به ما اسکناس بده اما انفاق و صدقه نه. این بازیگری، نه دینداری. خب فرمود دلتون میخواد از این بلایی که بلای بسیار بزرگ، بلای قطع شدن رابطه با همه چیه دنیا، بلای پرونده که نمره رفوزگی داره و بلای جهنم رفتن، اگه دلتون میخواد آزاد باشیم، فرائض خدا رو ادا کنیم، از محرمات پروردگار اجتناب کنیم، به اخلاق حسنه آراسته باشین، حسود نباشین، مغرور نباشین، حریص نباشین، کبر قلبی نداشته باشید، ریا نداشته باشید، آراسته به حسنات اخلاقی باشید. خب ادای فرائض الهی، اجتناب از محرمات، آراسته بودن به حسنات اخلاقی، چنان اثری در کیفیت مرگ میذاره که آدم وقتی داره از دنیا میره حس میکنه شیرین ترین شربت رو در عالم دارن تو کامش میریزن در حال از دنیا رفتن. من بالا سر چند نفر بودم در حال از دنیا رفتنشون. البته ما یه ظاهری رو میبینیم از افراد، اما حالا در درون خودشون چه میگذره من نمیدونم. یکیشو براتون بگم، یکیشم از پسر میت نقل بکنم. اما اونی که خودم دیدم، یک کسی در حال احتضار بود، خیلی عجیبه، خیلی آروم در همون حال احتضار گفتش که یک کتری آب بیه. واقعا پدرم هم بود بالا سرش، حالا خود منم تنها نبود، سریع کتری آب بردم، گفت من خودم که نمیتونم وضو بگیرم، منو وضو بدین. با اون آب وضوش دادم. وضو که تموم شد شاید دو سه لحظه بیشتر نگذشت، گفت آروم زیر بغل منو بگیرین، بلندم کنین. بهش گفتن آقا حالتون حالی نیست که بلندتون بکنیم، شما خیلی باید آروم باشین. بدون اینکه عصبانی بشه خیلی آروم گفتش که پیغمبر و ائمه اومدن منو بلند کنین، احترام، من پام پیش اینا دراز نباشه. خب آروم بلندش کردن، همه هم شروع کردن گریه کردن. اینقدر زیبا چند بار لا اله الا الله گفت و شهادت به ائمه طاهرین داد و چشمش بستش. این یه شکل مرگ. خودم وقتی ائمه رو ببینه بالا سرش، اون مرگ براش چه مرگی خواهد؟ یعنی اینا اومدن استقبال دیگه، معنیش اینه. یعنی من میخوام وارد عالم آخرت بشم، رفیقای بهشتیم که در آیه 69 سوره نساء من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. خب رفیقاش اومدن استقبالش. این یه مرد. توی شهری منبر میرفتم که از رادیو خبر درگذشت مرحوم آیت الله العظمای میلانی رو در مشهد شنیدم. خیلی ایشون به من لطف داشت. من داستانایی با شخص ایشون دارم که اینا رو حالا باید در یکی از کتابام بنویسم که بمونه. من از اون شهر رفتم مشهد، البته به جنازه و به تشییع و به ختم نرسیدم، اما رفتم دیدن آقازاده هاش. با آقازادهشون گفتم که چون یه چیزی بین من و ایشون اتفاق افتاد که کیشگی نمیدونست، اونم خیلی مسئله جالبی بود، من میخواستم ببینم اون سری که بین من و ایشون بود بالاخره خودشو نشون داد یا نه. گفتم ایشون چگونه دنیا رفت؟ خیلی گریه کرد آقازادش، گفت دو سه روز حرف نمی زدن، چشمشونو باز نمی کردن. دکترم به ما گفت دیگه بیمارستان و اینا فایده نداره، هوای مشهدم گرم بود، ایشونو ببرید یکی از محلای اطراف مشهد که هوا تمیزتر و خنک‌تره. گفت بردیم ایشونو، ولی سه روز تقریبا نه حرف زدن نه چشمشونو باز کردن. به قول ما انگار تو حالت کما بودن. ما فکر میکنیم حالت کما، اما برای اینا حالت کما وجود نداره، مغز اینا از کار نمیفته. گفت ساعت 10 صبح بود، چشمشو باز کرد و منو صدا. چقدر ما خوشحال شد. گفت اومدم روبروی صورتش کنار بستر نشستم، با اسم به من گفت، گفت محمد علی، من مسافرم، این سفر من رو دلم میخواد تو با روزه وداع ابی عبدالله و زینب کبرا بدرقه با صدام بخون. گفت منم شروع کردم روزه خوندن، از پهنای صورت ایشون عشق میریخ. روزه من هنوز تموم نشده بود، ایشون از دنیا رفت. شما این مرگ رو میبینید چه من؟ این چه مرگی؟ یه هفته قبل از محرم تو یکی از شهرهای شمال بودم، منبر میرفتم، دوستان اونجا برام گفتن، گفتن همین چند شب پیش یه عروسی بوده تو همین شهر ما که زن و مرد تو اون عروسی مشروب خوردن، مشروب تقلبی بوده، 3-4 تا مردن، 4-5 تا هم کور مادرزاد شدن. حالا اونایی که با شکم پر از مشروب مردن فکر بکنید چجوری رفتن، با چه کیفیتی مردن. یکی اونجور میمیره، یکی هم در حال گریه یه بر ابی عبدالله الحسین کنار خیمه ایستاده بود و دید ابی عبدالله رفت، زینب کبران با خودش حرف میزد، کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی؟ که خونم خورد هجران. کجا رفتی؟ که کارم گشت مشکل. الا ای هم نشین من، کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. زینب کبرا بعد رفتن ابی عبدالله دوباره دیگه ابی عبدالله رو دید. یه بارشو امام زمان می فرماید وقتی اومد دید شم روی سینه ابی عبدالله نشسته، بار دومون وقتی بود که اومد گلوی بریده رو روی دامن گذاشت. یا رسول الله، این کشته فتاده به آمون حسین تو، وین سید دست و پا زده در خون، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده، برزخ ما رو برزخ محمد و آل محمد قرار بده، قیامت ما و زن و بچه های ما رو قیامت محمد و آل محمد قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجيد مرگ و انتقال انسانها رو به عالم بعد متفاوت می دانه. این گونه نیست که تمام مردم کیفیت انتقالشون، احتضارشون و قبض روحشون مساوی باشه، یکی باشه. از صریح آیات قرآن و روایات استفاده میشه که کیفیت مرگ مردم متناسب با وضع درون اونها و اعمال اونها و اخلاق اونهاست. البته می دانید مؤمنان مرد و زنشون و مجرمان حرفه‌ای مرد و زنشون هم با همدیگه در مسئله ایمان و عمل و در مسئله گناه و جرم با هم یکسان نیستن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام اهل ایمان رو تقسیم میکنن به مؤمنانی که از درجات بالای ایمان و عمل برخوردارن. اینا مردم مؤمنی هستن که زحمت کشیدن، حالا یا خودشون عالم شدن به توحید، به معاد، به مسائل الهی، یا به قول امیرالمؤمنین مردم متعلمی بودند. یعنی به محض اینکه جلسه دانش و علم و معرفتی برقرار می‌شد، با کمال اشتیاق در این جلسات شرکت میکردن و از زبان کسانی که آگاه به این راه بودن مسائلو میشنیدن، به معرفت خودشون اضافه میکردن. اینها درجات بالایی از ایمان و عمل صالح رو دارن. گروه بعد در میان اهل ایمان مردم متوسط هستند. رفوزه نیستن، مطرود نیستن، مقبولن، نمره دارن ولی متوسطن. گروه دیگر رو پیغمبر اسلام می‌فرماید ضعیف الایمان ها هستن که لب مرزن، نمیشه درباره شون قضاوت کرد که حالا سیری رو که دارن ادامه میدن بالاخره خودشونو به کجا میرسونن. در پایان کار امضاشون میکنن یا ردشون میکنن، خیلی هم به ما میدان قضاوت ندادن. مجرمان هم همین سه دسته هستن، مجرمان طبقه بالا، مجرمان متوسط و مجرمان ضعیف. این اصناف چه در اهل ایمان چه در اهل جرم مردنشون با همدیگه تفاوت میکنه. اونایی که مراحل عالی ایمان و عمل صالح رو دارن به نیکوترین وجه انتقالشون میدن به عالم بعد، که کیفیت انتقال اینها رو به عالم بعد خداوند در سوره مبارکه فصلت بیان کرده. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که مؤمن به خدا شدن و در راه این ایمان در برابر هجوم‌های خطر، در برابر وسوسه‌ها، سفسطه‌ها، شرایط شیطانی زمان مقاومت کردن و به هیچ قیمتی حاضر نشدن دست از پروردگار بردارن. اینا خوب خیلی هاشون در بعضی از روزگارها به سخت‌ترین شرایط برخورد کردن که راه بیرون رفت از اون شرایط سخت این بود که بیدین بشن. یعنی اگر اعلام بیدینی میکردن سختی ها ازشون برداشته میشد، یه گروهشونو خود پروردگار در جزء آخر قرآن در سوره مبارکه بروج ازشون تعریف میکنه. بعد بسم الله و السماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود، تا وسطای سوره که پروردگار عالم می‌فرماید این گروه از مرد و زن از نگاه دولت زمان جرمشون مؤمن بودن بود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. خیلی مردان و زنان استواری بودن، بعد خدا می فرماید النارو ذات الوقود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. چیکار کردن اینا رو؟ چه حالا با این آیات امام صادق می فرماید شما هم خودتون رو بسنجین، ببینین اگه جای اونا بودین چیکار میکردین. زن و مرد و بچه و جوان اینا رو جمع کردن، یه گودال بزرگی رو پر از آتش کردن و به این اهل ایمان گفتن یا فرهنگ ما رو بپذیرید و عملا هم نشون بدید که فرهنگ ما رو پذیرفتیم. ادعای خالی نمیشه که بگین باشه پذیرفتیم و بعد یواشکی برین تو خونه هاتون بازم مؤمن بمونید. نه، فرهنگ ما رو عملا باید قبول بکنید. حالا من دقیق فرهنگ اونا رو نمیدونم چی بوده، بالاخره فرهنگ شیطانی بوده، پروردگار هم توضیح نداده. فرض بکنید امروز بیان یه تعدادی ما اهل ایمان رو دستگیر بکنن، حالا یهودی ها، مسیحی ها، زردشتی ها، قدرت هم با اونا باشه تو مملکت، بگن فرهنگ ما رو عملا بپذیری، زنان و دخترانتون نیمه اوریان بیان بیرون، مشروب بخورید، کاباره بیاین، سینما با این فیلم های کثیفش رو باید بیان ببینید، بچه هاتون رو باید بیارین توی مدرسه که دختر و پسر با هم قاطی هن. نماز حق ندارین بخونین، ما رمضون باید تعطیل بشه. قبول نکنید ما این کارو میکنیم، این گودال و اینم آتیش زنده زنده میندازیمتون تو آتیش. و قرآن میگه برای حفظ دینشون حاضر شدن زنده زنده بیفتن تو آتیش و تا نفر آخر رو زنده زنده سوزاندن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. اینا وقت مرگشون فرشتگان کنار بسترشون حاضر میشن. الله تخافی، میگن از این انتقال نترس، ولا تحزن، هیچی هم از دستتون نمیره، قصه نخورید، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. یه آرامش عجیبی به محتضر میدن این فرشتگان که در اوج اون آرامش هم جانشونو میگیرن، بعد که انتقال به عالم بعد پیدا میکنن اونجا میفهمن از دنیا رفتن، هیچ دردی نمیکشن، هیچ رنجی به اونها وارد نمیشه. بیرون از این آیات سوره بروج در تفسیر این آیات من دیدم که آخرین نفری رو که میخواستن تو آتیش بندازن یه خانوم بود، سه تا بچه کنارش بود، یه بچه شیرخواره تو بغل، دو تا بچه هم بغل مادر. گفتن فرهنگ ما رو قبول کن. گفت نمی کنم. بچه بزرگش رو در 12 ساله بود جلو چشم مادر انداختن تو آتیش. خیلی تحمل میخواد، خیلی یه چیزی ما رو منبرا میگیم، یه چیزی مردم میشنون که یه خانومی که خدا رو فقط از طریق تبلیغ یه پیغمبر و کتاب آسمانی قبول کرده، با چشمش که ندیده، ایمان به غیب. حالا آدم به پیغمبر ایمان میاره و پیغمبر رو میبینه، حرفاشو میشنوه، معجزاتشو میبینه، اما آدم بیاد به حقیقت مؤمنه به وجود مقدسی بشه که نم میبینه تش نه صداشو میشنوه و باور کامل هم داشته باشه. این ایمان همون سطح عالیه. گودن بچه دومت هم میندازیم. گو بندازیم. خب اونم انداختم. بچه شیرخوار غیر بچه های دیگه است. آدم عاطفش نسبت به بچه بیزبون خب خیلی شدید تره. وقتی اومدن این بچه رو از بغلش کشیدن که پرت بکنن تو آتیش، زبان بچه باسود. گفت مادر هیچ ناراحت نباش، تو هم دنبال من بیا که خدا منتظرت. این یاری خدا به مرگ این افراد. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. این مرگ مؤمنان سطح بالاست و اما مؤمنان متوسط هم رنجی رو تحمل نمی کنن. اما کیفیت انتقال اونها لذتش مانند انتقال اون سطح بالاییان نیست. لذت میبرن از مرگ، نه مثل اونها. ضعیفارم که گفتن چیزی نگیم، نمیدونیم چجوری میمیرن. خب و اما مرگ کفار، چه سطح بالاشون، چه متوسطشون، چه ضعیفشون، اونا رو من دیگه نمیرسم از آیات قرآن و روایات براتون بگم. خودم این مرگ خوبان شاید بحثش 10-15 روز طول بکشه، چون آیاتی که در این زمینه هست کم نیست، روایات هم در این زمینه خیلی مفصله. امروز من وعده دادم مرگ خودمونو بگم، یعنی ما تیپای مثل ما که سالهاست در این دنیا خدا رو باور داشتیم، معاد رو باور داشتیم، در حد خودمون واجبات الهیه رو عمل کردیم. زمان شاه یه عده از ما مکلف بودن، 30 سالشون بود، 35 سالشون بود، 40 سالشون بود، به گناهان کبیره در اون زمان خدا لطف کرد آلوده نشدیم. بعد انقلابم تا حالا به گناه آلوده نکردیم خودمونو، تو فتنه ها نیفتادیم و از کبائر به قول قرآن مجید اجتناب داشتیم، اما یه لغزش های یه خطاهایی هم داشتیم، اما اون لغزش ها و خطاها دینسوز نبوده. این رو دقت بفرمید، با اینکه لغزش داشتیم، خطا داشتیم، اما ارزش‌ها رو از دست ندادیم، برامون مونده. ما چگونه می‌میریم؟ داستان مرگ ما از نگاه قرآن مجید خیلی داستان زیباییه. دیگه با این گونه مردن ما نباید نسبت به مرگمون دغدغه داشته باشیم. اولا اون لغزش ها و خطاها رو که بین خودمون و پروردگار بوده، گناهان حالا هر چی بوده، ما که نمیدونیم، از پرونده همدیگه خبر نداریم. یه مسئله میمونه که اگر این مسئله حل نشه، یه مقدار آمرزش خدا رو رسوندنش رو به ما مشکل میکنه و اون مسئله حقوق مالی خدا و مردمه، هر دوشون، حقوق مالی خدا و مردمه. من رسمم سختگیری به مردم نیست. شما بعضیاتون 40 سال منبرای منو شنیدید، 90% منبرای من نرم و راحت و آسون و طرف رحمت پروردگار مهربان عالمه. نمیخوام سخت بگیرم، اما حقوق مالی پروردگار خب در متن قرآن کریمه، هم حق خمس هم حق زکات. درباره خمس پروردگار عالم فقط امر به پرداخت داره، چیز دیگه ای نگفته. در باب زکات خیلی سخت‌تر از خمس حرف زده پروردگار. حالا علتش هم البته قابل بحثه. اونایی که گوسفند دارن، گاو دارن، گندم دارن، جو دارن، کشمش دارن، طلا دارن، نقره دارن، حالا ممکنه قریه نشینان ما طلا و نقره نداشته باشن که زکات بهش تعلق بگیره، اما شهر نشینان خیلی هاشون زکات بهشون واجبه. در قرآن در یک آیه کسی که زکات نمی پردازه با کسی که کافر به آخرته، این دوتا رو یه وزن حساب کرد. خب این خیلی سخته. این پرده اگه رد نشه، مغفرت نمیتونه بخیل در زکات رو بگیر. در مسئله خمسش هم امام زمان این مطلب رو فرمودن. حالا نمیدونم شنیدید یا نه، حضرت میفرماید قیامت جلوی هر کسی که از مرد و زن خمس مال به تعلق گرفته بود و نپرداخته ما میگیریم. اونجا باید حق ما پاک بشه. اونجا هم پولینی که آدم بده از حق پاک بشه. و بعدم در دنیا فقط در روایت این سختگیری رو کردن. قرآن ساکته، قرآن فقط امر به خمس داره. امام زمان می‌فرماید بر زبان ما لعنت شده کسی که جلوی حق خدا رو بگیر. خب این خیلی سخته. لعنت شده یعنی وقتی که خمس در مالشه و نمی پردازه، بین او و بین مغفرت خدا مانع. حالا این آدم بی آمرزش اگر بمیره، به بچه‌هاش سفارش کردن مشکل باباتون رو حل کنید، قبل از این که ارثش رو تقسیم کنید واجب حقوق مالی خدا و مردم رو از مالش بیرون بکنید قبل از تقسیم ارث. با بودن یک دینار حق مالی خدا و حق مالی مردم در ماترک، حق تقسیم نیست. اگر هم ورثه بشینن تقسیم کنن، مال مخلوط حلال به حرام رو دارن تقسیم میکنن، هم باباه گیر هم خود اینا اون وقت گیر میفتن. خب حالا ماها که الحمدلله نه حق مالی با خدا داریم نه حق مالی با مردم، خود ما هم خب منبر میریم تبلیغ دین میکنیم، ولی به ما هم واجب کرده قرآن اگر سر سال از درآمد تبلیغ و منبر و کتاب اضافه پیدا کردیم واجب خمس بدیم، بایدم بدیم و خیلی همونم میپردازیم. خیلی همون تو دهه دوم یه روحانی رو دیدم، آدم خیلی خوبیه، دوستش دارم. بهش گفتم امسال چقدر خمس دادی؟ گفت 400 هزار تومن، بیشتر درآمد نداشتم. و میگفت سر سال نمیذارم ساعت جلوتر بره، خمسم رو اول میدم. خب ما که حساب مالی با پروردگار نداریم، با مردمم نداریم. من همیشه خودم یه دعام در پیشگاه پروردگار این بود. علت این دعام یه روایت بود که در کتاب بسیار مهم وسائل و شیعه دیدم که پیغمبر اکرم هر روز این دعا رو داشتن، اعوذ بالله من الکفر و دین، من به پروردگار از کفر و بدهی مالی به مردم پناه میبرم. ببینید چی رو کنار چی گذاشته، اعوذ بالله من الکفر و دین. این یه روایت، اینو قبل از انقلاب دیده بودم و اما یه روایت بعد از انقلاب دیدم که ائمه ما می‌فرمایند خون شهید اخلی از بدنش سرازیر میشه و به شهادت میرسه، خون شهید برای شهید کفاره هر نوع گناهه. یعنی ممکنه یه آدمی قبلن ولگرد بوده، شراب خورده، زنا کرده، رابطه نامشروع داشته، کار دیگه کرده، ولی بعدن تحولی براش پیدا شد و رفت در میدان جنگ، حالا با پیغمبر یا با امیرالمومنین یا جنگ ایران با کفر جهانی شهید شد. این روایت هم در وسائل، وسائل 20 جلد ابزار مجتهدینه، ابزار آخوندهای منبری و اینا نیست، فقط جلد 11مش ابزار منبره، بقیهش ابزار اجتهاد مجتهدینه. خون شهید کفاره تمام گناهانشه. حالا اگر به اندازه عالمم گناه تو پروندش باشه، خونش کفاره گناهانشه الا دین. مگه به مردم بده کار باشه؟ اون کفاره نمیشه. باید حالا یا وصیت کنه یا پدر مادرش دینشو ببرن بپردازن. شهادت هم مقابل دین مقاومت نداره، ضعیفه. یعنی خب تو روزگار ما حق مالی مردم عجیب ارزون شد. آی میخورن مال مردمو، میبرن مال مردمو، دردشون هم نمیاد. مثلا میان یه طرحی درست میکنن، از 20 نفر جمعاً 10 میلیارد پول ور میدارن میبرن، اصلا هم رحم ندارن که حالا این 20 نفر به خاک سیاه نشستن، خونهشون رفت، زن و بچهشون به مضیقه افتادن. دین خیلی سخته. خب ما حالا حرفا رو پاکسازی بکنیم که بتونیم با دل خوش این آیات و راجعه به خودمون بخونیم. من بعد دیدن این روایات دائم به پروردگار عالم عرض کردم و دعام هم مستجاب بوده در این زمینه که خدایا هیچ شبی برای من نیار که من برم خونه با بدهی به مردم سر به بالین بگذارم. این بدهی که من میگم بدهی که به اصطلاح طرف نمیخواد بده. یه وقت شما از همدیگه جنس میخرین، یه ماهه 60 سال هم از دارید نسیه میخرید، پول مردم میبرید میدین. منظور این دین نی، دین کاسبی رو نمیگه دین. دین یعنی پول مردم بردم، حق ورثه رو بردم، زمین ورثه رو بردم، حق یتیم رو بردم، مال مردم رو بردم، بدهکارم رو نمیدم. هرچی هم دنبالم میان میگم آقا خوردم یه لیوان آبم بالاش، هر کاری دلت میخواد برو بکن. این پررویی دیگه کفره. خب ما یه لغزشایی داشتیم، یه خطایی داشتیم منهای دین. یعنی دین مالی به خدا نداریم، به مردم هم نداریم، این هیچی. اینم خیلی شکر داره که خداوند ما رو به گونه ای هدایت کرده که مال مردم و حق مالی خودشو پامال نکن. و اما میمونه لغزش ها که حالا تعدادش هم خودمون نمیدونه. پیغمبر اکرم می‌فرماید این لغزش‌ها و خطاهای مختصری که داشتید تو دوره عمرتون، اینا با خوندن نمازهای واجب بخشیده میشه. با رفتن به زیارت کعبه بخشیده میشه. خیلی زمینه‌ها رو حضرت بیان می‌کنن بخشیده میشه. ولو اینکه حالا آدم یاد اون خطاها نیفته و به پروردگارم نگه غلط کردم، ولو که آدم نگه غلط کردم، ولی با این عوامل معنوی بخشیده میشه. و یکی که اینو الحمدلله ما یه عمری داریم و یکی از علل بسیار پرقدرت آمرزش گناه، همین گناهانی که گفتم، از علل بسیار پرقدرت آمرزش گناه که حالا من تو یک کلمه براتون میگم، امسال بازار من درباره این مسئله 10 روز صحبت استدلالی کردم. یعنی فراوان آیه و قرآن، آیه و روایت رو بردم درباره همین حقیقت، بسیار پای مسئله رو محکم کردم. و جای هیچ شک و تردیدی در این زمینه نذاشتم. غلطکاری های روشن فکران رو همه رو با این استدلالات به باد دادم، وسوسه ها و سفسطه ها رو لجن مال کردم. زحمت زیاد کشیده شد رو این مسئله. الانم شنیدم نوار اون ده روز رو بردن اینجا دلتون خواست تهیه بکنید با منتخب مفاتیح. یه مفاتیح رو من درست کردم جیبیه برای کل زیارتگاه های مدینه و کل ائمه‌ای که در عراق دفنن، مشهد و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم. یکی از علل بسیار پرفشار برای آمرزش گناه، گریه بر ابی عبدالله الحسین. پیغمبر فرموده امیرالمؤمنین، امام صادق، امام باقر، روایات هم در کتابای معمولی نقل نشده. بخشی از این روایات در کتاب با عظمت کامل الزیارات. البته ارزش این گریه نمال چشم ماست، نمال عشق ماست، ارزش مال طرفیه که براش گریه میکنه. دیگه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین در پیشگاه پروردگار مقامی دارن که مردم مؤمن، اتفاقا در روایاتمونم ذکر شده، مردم مؤمن، نه حالا یه مجرمی، یه فاسدی، یه عرق‌خوری، قوم خیشش اوبردتش. مثلا تو جلسه ابی عبدالله یکی هم خوب روزه خونده، اینم دلش سوخته، یه قطره اشک ریخته، ولی نه توبه میکنه، نه دست از آلودگیاش برمیداره. نه، مردم مؤمن یعنی ماها. کسی که بر حسین گریه کنه، خداوند سه لطف بهش میکنه: گناهانشو میبخش، رحمتشو نصیب او میکنه، قیامت هم به طور یقین مورد شفاعت قرار میگه. شفیعان ما هم کم نیستن، ما قیامت یار زیاد داریم. شفاعت قرآن، شفاعت پیغمبر، شفاعت ائمه، شفاعت حضرت زهرا، شفاعت عالمان ربانی و شفاعت خود ابی عبدالله. که حالا دست ابی عبدالله رو خدا در شفاعت خیلی باز گذاشت. خب ما واجباتو که عمل کردیم، گیر مالی با خدا و با مردم نداریم. گناهانمونم که با عباداتمون و با گریه بر ابی عبدالله آمرزیده میشه. ما وقت مردن دچار فشار نباید بشیم، چون مانع نداریم. قرآن مجید میفرماید مسخره چیا که همیشه بودن در طول زمانها، از زمان اولین پیغمبر تا الان. بعد ما مسخره کنندگان بازم هستن. اینا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم. این مسخره کنندگان به مردم مؤمن میگن خدا چی برای شما قرار داده. یعنی این همه اومدین و نمیدونم راه خدا رو رفتید، چی براتون مقرر کرده. اهل ایمان و اهل تقوا جواب اینا رو میدن، قالو خیرن. دیگه چه خیری از این بالاتر که پروردگار مهربان عالم قرآن برای ما فرستاد، نبوت پیغمبر رو بر ما قرار داد، امامت ائمه رو بر ما قرار داد، این همه عبادت برای ما قرار داد. ما از پروردگارمون غیر خیر چیزی بهمون نرسید. این جواب مسخره کنندگان. اونا چون حالیشون هم نی، قرآن رو نمیفهمن، پیغمبر رو نمیفهمن، امام حسین رو نمیفهمن، این جلسات رو اصلا نمیفهمن. بعد به اهل تقوا و ایمان که میرسن میگن که مازا انزل ربکم، این خدا خدایی که میگین چیکار کرده براتون؟ اما ما که میفهمیم، ما که میدونیم بعد مردن چه خبره، از طریق قرآن جواب میدن قالو خیرن. خیرن الف و لام هم نداره، یعنی هر چی خیر به نظرتون میرسه خدا برای ما قرار داده. حرف این دو گروه تمام، حالا این حرف خود پروردگاره، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، برای مردمی که دارای عمل صالحن من یه زندگی آروم خوب بی دردسر دینی حالی اخلاقی قرار داد که ما مزهش رو چشیدیم و داریم میچشیم. ولد دار الاخرت خیرون، اما آخرتی که برای اینا قرار دادم هیچ قابل مقایسه با زندگی دنیاشون نیست. ولنعمت دار المتقین، قیامت خانه خوبی برای اهل تقواست. چی داره اونجا؟ جنات و عدنن، بهشت‌های ابدی، یدخلونها که واردش میشن، تجری من تحتها الانهار، نهرها از میان این بهشت‌ها جاریه، لهم فیها ما یشاؤون. اونجا من برای اهل بهش حدود قرار ندادم، بهشون میگم هر چی دلتون میخواد بخواین، حدی نداره. کذالک یجزی الله المتقین، برخورد من با اهل تقوا این. خب اینا کیان؟ حالا مردنشونو میگه، اول بعد مردنشونو گفته که قیامت، جنات، عدن، یدخلونها ها من تحت الانهار، لهم فیها ما یشاؤون. اول پرونده قیامت شما رو گفته، حالا بعد میاد سراغ مردنمون. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، آنان که ملائکه به خوبی، به نرمی، به پاکیزگی، به محبت، به عشق، به رفاقت جانشونو میگیرن. یقولون، وقتی دارن جان اینا رو میگیرن به اینا میگن سلام علیکم. این سلام چه سلامیه؟ چقدر خوب آدم دقایق قرآن مجید و بلد باشه. سلام علیکم این سلام لفظینی، این سین و لام و مین نیست. سلام علیکم اعلام کامل امنیتی، یعنی انو جانشون رو از بدن جدا نکردن، بهشون میگن ما بهتون از جانب خدا داریم اعلام میکنیم شما در مراحل بعد، در برزخ، در قیامت، در دادگاه، در کمال امنیت. ادخلوا الجنه، حرکت کنید به طرف وارد شدن به بهشت. چرا؟ بما کنتم تعملون، چون شما بیشتر کاراتون از اول تکلیفتون تا الان که دارین میمیرین خوب بوده. خب خطاها و لغزشها چی شد؟ اون که هنون نمردیم پروندهشو بستن، که با نماز، با روزه، با حج، با شرکت در این مجالس، با گریه بر ابی عبدالله گیر نیست وقت مردن. در روایاتمونه که شب جمعه وزنش مانند شب قدره، بسیار شب شب با عظمتیه. امشب بنابر روایات شب دو نفره، شب وجود مقدس پروردگاره که در اصول کافی آمده جلد دوم، و شب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. امشب همه انبیا، همه ائمه، فاطمه زهرا و 70,000 فرشته مأموریت دارن. این خیلی عجیبه، یعنی از جانب خدا مکلفن بیان حضرت حسین رو زیارت کن. امام صادق می‌فرماد از خود قبر تا هر جا که آسمان ادامه داره، خود قبر تا هر جا آسمان ادامه داره محل رفت و آمد ملائکه است. با اینکه ملائکه مادی نیستن، گریه از عوارض موجود مادیه، اما امام صادق بنا به نقل کامل و زیارات می‌فرماید خداوند 4,000 فرشته رو از روز عاشورا که حضرت شهید شده مأمور کرده تا روز قیامت از حرم تکون نخورن. 4,000 فرشته مأموریتشون هم چند چیزه. اول این که فقط گریه کنن، یبکونن، یعنی به اونا زمینه داده بتونن گریه کنن، با اینکه ملائکه اهل گریه نیستن. یه مأموریت شون. مأموریت دومشون هم اینه که چشمشون به در حرمه که از کجای دنیا چه زائری داره میاد، برن به استقبال. مأموریت سومشون اینه زائر ابی عبدالله، اونی که کربلا رفته، هر جا مریض شه اینا باید بیان عیادتش. مأموریت دیگه شون هر زائری در هر جای دنیا بمیره اینا باید بیان تشییع جنازه. خب من از این 4,000 فرشته میپرسم، از ارواح انبیا میپرسم، از ارواح اولیا میپرسم، شما هر شب جمعه باید بیان زیارت، اما وقتی میایین زیارت چی میبینین؟ حرم آینه کاری گنبد گلدسته است، جمعیت های عاشق که دارن میزنن تو سرشون، دارن گریه میکنن، دارن وارث میخونن، دارن امین الله میخونن، دیگه چیزی دیگه که در کربلا در معرض تماشا نیست. شما اینا رو میبینید، اما زینب کبرا چی دید؟ او وقتی اومد زیارت حرم نبود، گنبد نبود، بارگاه نبود. چشمش که به بدن افتاد مجبور شد سه تا سوال بکنه زینب کبرا. چیکار کرده بودم؟ برای کشتن یه نفر مگه چقدر اسلحه به کار برده بودم؟ به بدن نگاه کرد، انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. روی خاک نشست، گلوی بریده رو روی دامن گذار. کسی بخواد ارزش ابی عبدالله رو بفهمه از حرفای زینب باید بفهمه. زینب کبرا برادران دارای مقام عصمت بود، یعنی همون مقامی که انبیا و ائمه داشتن. معصوم داره حرف میزنه. وقتی گلوی بریده رو روی دامن گذاشت، گفت به ابل اکشان حتی قضا، پدر و مادرم فدات بشن. که با لب تشنه سر از بدن جدا کردن. باب المهموم حتی قضا، علی و فاطمه فدات بشن که با دل پرگسته از دنیا رفتی. حرفاشو که با ابی عبدالله زد، رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما، هزا حسین و که مرمل البدما. مقطع الاعضا مسلوب الامامت مرمل. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اغفر لموتانا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم ايد وانصر امام زماننا. اللهم اجعل عاقبه امرنا خيرا. از جانب اونا به مستحق بده قبل میشه.